أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در دوران امر بین اقل و اکثر در شروط نظر مبارک مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه رو تعرض کردیم و نظر مبارکی ایشون این بود در جمیع موارد دوران امر بین اقل و اکثر در شروط ما قائل هستیم به براءت عقلیه و براءت شرعیه بدون هیچ گونه فرقی بین اجزاء تحلیلیه و اجزاء غیر تحلیلیه، بدون ایه فرق بین ان یکون دوران الامر بین المطلق و مشروطه یا بین الخاص و عامه، به خلاف نظر مبارک مرحوم آخوند که مرحوم آخوند در اجزاء دوران امر در اجزاء قائل شدند به عدم جریان براءت عقلیه و جریان براءت شرعیه و این معنا رو در شروط مطلق شروط فرمودن جریان براءت عقلیه ممنوع است و اما بالنسبه الی البراءت شرعیه در اون شروطی که از قبیل اجزاء تحلیلیه نباشند مرحوم آخون قائل به جریان براءت شرعی شدند، اما براءت عقلیه ملحق هست به اجزا که جاری نیست. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، میرزای نائینی، ایشون در بیانشون، البته یه قدری هم مختصر، در باب شروط و موانع ایشون می‌فرمایند اگر دوران امر در این مقام واقع شد، مثل اینکه شک بشود در شرطیت شیء لمتعلق تکلیف، مثال میزنند که طهارت و صلاح، بعد میفرمایند کما اذا شک فی شرطیت شیء لموضوع تکلیف کل ایمان و رقبه. این دقتی است که ایشون به کار میبرند در متعلق و موضوع که شرط طهارت را راجع می دانند به متعلق تکلیف و شرط ایمان را بر می گردانند به موضوع تکلیف در خود رقبه هست. دقتی از ایشون. بعد ایشان می فرمایند ول کلام فیه عین الکلام فی الاجزاء، دقیقا به همون سبک و سیاق و صورتی که ما در دوران امر در بین اقل و اکثر در اجزاء صحبت کردیم، عیناً همون معنا رو در باب شروط هم ما میگیم. فی جریان البراءت الشرعیه و عدم جریان البراءت العقلیه. ایشون میفرمایند که از نظر ما تصریح میکنند هیچ تفاوتی نمیکند که منشأ انتزاع شرطیت امری متحد باشد با متعلق تکلیف یا مقایر باشد با مشروط، هیچ تفاوت نمی کنه. ولذا در مثال صلات با شرط طهارت که مشکوک باشه و رقبه با قید ایمان که مشکوک باشه، تفاوتی در این حیثیت اصلا وجود نداره. یعنی ایشون تغایر وجودی و اتحاد وجودی را وجهی برای تفاوت این دو بحث از نظر حکم نمی دانند، برخلاف مرحوم صاحب کفایه و وفاقا شیخ، شیخ هم همین جور بحث فرمودند. و بعد ایشون هم ذکر میکنند که مناطی هم که ما در جریان براءت شرعی اینجا داریم، البته مناطی که در عدم جریان براءت عقلیه داشتن همون مناطه، اونی که در براءت شرعیه میگیم این است که در اینجا مشکوکن فیه که ما داریم، مثل طهارت در مثال صلات، مثل رقبه در مثال ایمان، در مثل ایمان در مثال رقبه، این قید و این شک که مشکوکن فیه هست و مورد شک و تردید ما واقع شده، مما یناله ید الجعل، ید جعل و اعتبار هر دو رو میگیره، چه طهارت را چه قید ایمان را، جعل شرعی داره. تصریح هم میکنن ولو به جعل منشأ انتزاعه، چون ایشون هم از کسانی هستن که به تبع شیخ این احکام وضعیه‌ای مثل شرطیت و جزئیت رو از انتزاعیات میدانند. میفرمایند شارع اینجا دست داره در جعلش، چون منشأ انتزاعش رو جعل کرده، پس خود قید و خود شرط هم جع مجعولون بالواسطه، پس مما یناله ید الجعل ید الاعتبار من ناحیت شارع. و این نکته هم باز همین نکته‌ای که شیخ هم باز فرمودن که ان یکون فی رفعهی، یعنی رفع شرطیت طهارت و رفع قیدیت ایمان، توسعتون علی المکلفین، منتون و توسعتون علی المکلفین. بعد ایشون میفرمایند همین مناطی که ما گفتیم، یکی این که قید مشکوک در این دوران امر یا شرط مشکوک، مما یناله ید الجعل، این یک حیثیت. حیثیت دوم ان یکون فی رفعهی توسعتون علی المکلفین، این معیار دوم و ضابطه دوم. ایشون میفرمایند همین دو ضابطه را ما در بحث دوران امر در اجزا گفتیم، اینجا هم میگیم. نسبت به حتی ایشون همین مقدار بسنده میکنن و میفرمایند لا یحتاج الى اطاله الكلام فيه. البته در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر ایشون مفصل وارد میشن، حالا اونجا حرف دیگر هست که انشالله خواهیم گفت. در اینجا مرحوم میرزا رضوان الله علیه در عدم جریان براءت عقلیه، خاطرتون هست این فراموش نشه که نظر مبارک مرحوم میرزا این بود که در اینجا ما مسئله تقیید رو داریم، خاطرتون هست علم اجمالی انحلال پیدا میکنه به عقل، اما علم تفصیلی به عقل پیدا میکنیم، اما حصول علم تفصیلی عین اجماله. چرا؟ چون تازه دوران امر میشه در این عقل بین الاطلاق و تقیید، و مرحوم میرزا چون قائل به مسلک اقتضاء هست مثل خود شیخ، ولذا از نظر اون بزرگواران علم اجمالی تنجیزش به تعارض اصول مرخصه در اطراف علم اجمالیه. و در اونجا مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه مشکل تضاد رو حل کردن، یعنی فرمودن از نظر ما دوران امر بین اطلاق و تقلید از قبیل تقابل تضاد نیست، بلکه از قبیل تقابل عدم و ملکه است. وقتی از قبیل تقابل عدم و ملکه شد، در نفی تقیید اصل جاری میشه، اما در نفی اطلاق دیگه معنا نداره اصل جاری بشه، چون اطلاق خودش امر عدمی است. پس تنجیز علم اجمالی رو از این ناحیه نمی بینند. گیر ایشون و مشکل ایشون در این که تفصیل عین اجمال است در مورد عقل، علم تفصیلی این بود که ما در اینجا چون تقیید هست، احتمال تقیید هست، ولذا در مقام امتثال اگر من عقل رو بیارم بدون این تقیید، هیچ وقت علم به فراغ ذمه پیدا نمی کنم. این اساس حرف مرحوم میرزا بود. مثل مرحوم آقای خویی شاگرد بزرگوار ایشون، ایشون آمدن و فرمودن در اینجا تقابل رو اطلاق و تقیید ما نمی دانیم، اما در اینجا تقابل عدم و ملکه نمی دانیم، ما تقابل اطلاق و تقیید را بلکه تقابل تضاد می دانیم، اما در نفی اطلاق اینجا اصل جاری نمیشه، اصل مرخص. چرا؟ برای اینکه اطلاق توسعه است، تقیید زیقه، حدیث رفع نفی زیق میکنه اما نفی سعه نمیکنه. این نظر مبارک ایشون بود و لذا از نظر ایشون علم اجمالی منحل میشد. مرحوم میرزا این مشکل رو دارد در اینجا، ولو علم اجمالی قابلیت انحلال داره از نظر ایشون، چون تقابل عدم و ملکه است، در جهت اطلاق اصل جاری نمیشه، اما مشکل اون حیثیت ارتباطیت، حیثیت تقییدیت که در مقام امتثال برای ما مشکل ایجاد میکنه. و اونجور که ما عرض کردیم و مطلب رو برگردوندیم مفصلا، برمیگرده به شک در محصل در حقیقت نظر مبارک مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه. خب این نظر ایشون هست. خیلی هم در مسئله عرضم به حضورتون که بسته بیشتری ندادن. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم در اینجا می‌فرمایند در دوران امر بین اقل و اکثر در شروط، تعبیرشون هم اینه فی شرائط المعمور به و موانعه، هیچ فرقی نمی‌کنه، چون یکی شرط وجوده یکی شرط عدمه. در موانع ما شرط عدم داریم. ایشون می‌فرمایند کلام در اینجا عین الکلام فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر فی الاجزاء بلا فرقه. مرحوم محقق عراقی در باب اجزا دوران امر بین اقل و اکثر در اجزا، اگر خاطرمون باشه، ایشون مشیشون این بود که هم براءت عقلیه رو جاری کردن اگر خاطرتون باشه، هم براءت شرعیه رو. چون مرحوم محقق عراقی قائل به مسلک اقتضا نبود، قائل به مسلک علیت تامه بود. در مسلک علیت تامه از نظر مبارک ایشون علم اجمالی به حده باقی نمیمون، به حساب این که ما نسبت به جزء مشکوک علم داشتیم علا تقدیره، نه علا اگه تقدیره، پس علم زائل میشد. ایشون دائر مدار جریان اصول نبود در اونجا، چون اقتضایی نبود، قائل به علیت تامه بود. در باب جریان براءت شرعی هم ایشان همین معنایی که مرحوم شیخ برش تأکید داشتن می‌فرمودن، اینجا جعل شرعی داریم، ان یکون فی وضعه کلفتون و مشقتون، بنابراین موضوع حدیث رفع هست و حدیث رفع برش می‌داره. اینجا می‌فرماین همون حرفی که ما در اجزا گفتیم اینجا عیناً جاری میشه، و المختار فیها ایزن هی البراء عقلاً و نقلاً، و تصریح میکنن من غیر فرق بین ان یکون منشأ انتزاع شرطیت یک امری باشه متحد با مأمورون به و مشروط، یا اینکه مقایر باشه، که مرحوم صاحب کفایه فرق گذاشته بودن بین صورتی که خود شرط با مشروط مقایر باشه یا متحد باشه. در مثل عام و خاص مرحوم آخون فرمودن در اونجا مقایر نیست و متحده. ایشون میفرمان متحد باشه مقایر باشه هیچ فرقی برای ما نداره. بعدم ایشون یک نکته‌ای دارن که میفرماین مرجع شرطیت چیزی برای مأمور به، بعد از این که ما این معنا رو داریم که این دخیل هست، این تقیید به شرط، این تقیید، این دخل اشتراط، دخل تقیید در موضوع تکلیف نفسی دخیل هست، یک نکته داریم اینجا و اون این است که دخل قید و دخل شرط این در رتبه سابقه بر عروض حکم هست. این نکته ایست که ایشون دارن و دقیقه. یعنی چه؟ ایشون می‌فرمایند که همون که ما چند روزه از مرحوم حاجی سبزواری رضوان الله علیه در منظومه‌شون یاد کردیم به خاطر این شعرشون تقیدون جزءون و قیدون خارجی، مرحوم میرزا می‌فرماید که توجه داشته باشیم قید خارجی است، خارج از موضوعه، اما تقیید داخل موضوعه، تقید داخل موضوعه. یعنی شما در اینجا در مثل صلات دوران ام بین اقل و اکثر چجوره؟ بین صلات 10 جزء و 11 جزء. وقتی دوران ام بین صلات مع طهاره هست یا صلات بدون طهارت مثلا، این طهارت مثل یک جزء عمل میکنه. چرا؟ برای اینکه خودش خارجه، وضو خارج از حقیقت صلات، اما تقید به وضو داخل هست در امر صلات، مثل جزء میمانه، تقیدون جزء آن. خب ایشون میفرمایند که اینو فهمیدیم. در عرضم به حضورتون که رقبه هم همین جوره، شما رقبه تقید به ایمان دارید، ایمان خودش امریست، حالا آیون میگن متحد عنوانن خارج حقیقه هر چه که هست، ما اینو کار نداریم. تقید به ایمان جز شده در رقبه، در اینجا در رقبه مؤمنه. وقتی که جز شده حالا یه مطلبی پیش میاد و اون مطلب عبارت از این است که وقتی شما میخواید حکم رو بیارید روی متعلقی، یعنی در مقام عروض حکم، به تعبیر ایشون در سقع عروض حکم. سقع عروض یعنی اون نقطه عروض حکم که حکم میخواد عارض بشه. خب حکم میخواد عارض بشه، مگر حکم روی موضوع مشخص و معین نمیاد؟ پس قبل از آنی که حکم بیاد باید این حیثیت تقیید و اشتراط در موضوع تکلیفش معلوم شده باشه. تقید جزئیتش باید ثابت شده باشه قبل از نقطه عروض حکم. حکم همیشه میاد رو موضوعی که کار موضوعیتش تمام شده، و تقیید و اشتراط دخلش در اون مقامیست که کار موضوعیت داره تمام میشه. پس همیشه اشتراط و تقیید نسبت به متعلق حکم در مرتبه متقدمه از عروض حکم قرار داره، و عروض حکم بعد از این اشتراط و بعد از این تقیید میاد. وقتی که اینجور شد، ما لا محاله مرجع شک در شرطیت، مرجع شک در قیدیت همیشه برمیگرده به مرجع شک در موضوع. همه چیز به موضوع برمیگرده، چون تمام گیر ما در موضوع هست. و در اینجا بحثی که ما داریم، تمام بحث واضح میشه. ما شک میکنیم که آیا موضوع ذات و شیء است یا ذات و شیء بعد تقیید جزء دیگه، مثل 10 جزء یا 11 جزء. وقتی که شک با اینجا برمیگرده به خود موضوع، که آیا موضوع عبارت است از ذات المتعلق مع این جزء تقید، یا ذات المتعلق بدون این جزء به اصطلاح که عبارت است از تقید، لا محاله این تقید رو نگاه بهش میکنیم. این تقید یک امر اعتباری است، شارع اعتبارش کرده. شارع نبود که ایمان در رقبه من نمیفهمیدم. طهارت رو در صلات شارع اعتبار کرده. پس مما یناله ید الجعل و در وضعش کلفتون علی المکلف و در رفعش سعتون علی المکلف. پس موضوع حدیث رفعه، موضوع حدیث رفع میشه. اینجا در واقع برمیگرده شک ما به این که ما شک داشته باشیم در دوران ام بین موضوع 10 جزئی یا 11 جزئی. جزء 11 هم مشکوک، وقتی مشکوک شد موضوع حدیث رفعه، پس حدیث رفع جاری میشه. این بیانیست که ایشون دارن. بنابراین ایشون تصریح میکنن البراعه عقلیها و نقلیها، همه اینجا جاری میشه. براعت عقلی هم که وجهش در اجزا عرض کردم، ایشون علم اجمالی را در اینجا منحل میبینن روی مسلک علیت. البته رو مسلک اقتضا هم ایشون بیان کردن، باز همین معنا رو اشکال کردن، اما مسلک علیت خیلی واضحه. ما در همین موضوع 10 جزء یا 11 جزء، جزء زائد که تقید باشه، این تقید به طهارت، تقید به ایمان در مثال رقبه، هر چی بخواد باشه تفاوت نمیکنه. ما نسبت به این تقید ما شک داریم، مثل موضوع 10 جزئی و 11 جزئی. جزء 11 مشکوکه، همون جور که ایشون فرمودن اقل و اکثر حد متعلقه. نمیدونیم این حد تا جزء 10 تمام میشه یا به جزء 11 هم کشیده میشه. این اضافه مشکوکه، مشکوکیست که موضوع حدیث رفع هم هست. چرا موضوع حدیث رفعه؟ همین کلام شیخ که نرخ شاه عباسی ظاهرن، فرمایش مرحوم شیخ چه در کلام محقق نائینی چه در کلام مرحوم محقق عراقی به صورت نرخ شاه عباسی در آمد. یکی این که این تقیید مما یناله ید الجعل، این یکی. دوم این که ان یکون فی وضعهی مشقه و فی رفعهی سعه. این دوتا منات رو مرحوم محقق عراقی هم اینجا تصریح میکنن، اونم با بیان خاص خودشون که انصافا بیان فنی و عرضم به حضورتون که استدلال منطقی هست، که در اینجا حقیقتا تقید جزء است اگرچه قید خارج باشه. تقید جزء، و وقتی تقید جز شد مثل جز عمل میکنه. ما در اجزا چی میگیم؟ دوران امر بین اقل و اکثر، اینجا همین رو میگیم. این فرمایش ایشونه و فرمایش بسیار متینی است. خب تا اینجا بین اعلام مرحوم محقق عراقی دقیقاً هم پای شیخ بودن از نظر اختیار، اگرچه از نظر مسلک علیت و اقتضا متفاوتن در بحث علم اجمالی. شیخ اقتضایی، مرحوم محقق عراقی قائل به علیت تامه است، اما در نتیجه مشترکن. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی، ایشون ورودشون در مسئله به این صورت هست که می فرمایند ما بحث دوران امر بین اقل و اکثر رو در دو مقام بحث کردیم. یک مقام دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء بود، تعبیر میکنن اجزاء خارجیه، این یک مقام بود. مقام دوم ایشون میفرمایند فی دوران الامر بین الاقل والاکثر در اجزاء ارزم به حضورتون که تحلیلیه، و مثال میزنند اجزاء تحلیلیه را به یکی ارزم به حضورتون که دوران امر بین اطلاق و تقیید و دوران امر بین جنس و فصل. بعد ایشان میفرمایند که خوب عنایت بفرمایید کلام ایشون که بعدن گیر نکنیم، من دقیق از روح عرض بکنم. ایشون میفرمایند که ما دوران امر بین اقل و اکثر رو در دو مقام قرار دادیم. مقام اول دوران در اجزاء خارجی، مقام دوم دوران در اجزاء تحلیلی. اون وقت این رو عنایت بفرمایید که ایشون اجزاء تحلیلی و حتی شامل مطلق و مقید رو هم گرفتن، برخلاف مرحوم آخوند. این نکته رو اینجا دقت بفرمایید که مرحوم آخوند فرمودن بحث ما در دوران امر بین اقل و اکثر در شروط یکی از قبیل شروطی است مثل مطلق و مقید، یکی از قبیل عام و خاصه که اجزاء تحلیلیه به قولم. حالا در اینجا ایشون میفرمایند فل اجزاء تحلیلیه. اجزاء تحلیلیه چرا اصطلاحی است که ایشون به کار میبرند؟ همین معنایی که ما در بیان شعر مرحوم حاجی سبزواری گفتیم، تقید جزء و قید خارجی. ایشون میفرمایند لد تحلیل، این تقید هم جزئه، لد تحلیل ولو ظاهر جزئیت نداره، ظاهر شرطه، اما لد تحلیل برمیگرده به جزء. بعد ایشون میفرمایند که ما در مقام اول که دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء خارجیه بود، ما قائل شدیم به جریان براءت عقلا و نقلا. بعدم میفرمایند کم اختاره شیخنا الانصاری رضوان الله تعالی علیه. اما در مقام دوم که دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه باشه، ایشون میفرمایند اینجا سه قسم ما درست میکنیم. این یه قضیه غیر معمول هست این کار ایشون، چون همه کسانی که تا اینجا آمدن دو قسم داشتن. یه قسم از قبیل عرضم به حضورتون که مطلق و مشروط که مثل صلات و صلات مؤسط رو مثلا مثال زدن، یکی رقبه و رقبه مؤمنه. ایشون حالا دقتی که به خرج میدن که بعدن ببینیم این آیا تقسیم درسته یا درست نیست، میگن ما سه قسم داریم در اینجا. قسم اول تعبیر میکنن ان یکون ما یحتمل و دخله فی المأمور به، یعنی شرط موجودن مستقلا، منتها در اینجا این موجود مستقل یحتمل تقیید المأمور به به، احتمال میدیم که مأمورون به ما مقید باشه به این وجود مستقل. مثال میزنن به تستر و صلات، همون جور که احتمال میدیم شرطیت تستر رو برای صلات. معنای شرطیتش چیه؟ معنای شرطیتش این است که این تستر دخل داشته باشه در مأمورون به ما، دخل داشته باشه با وجود اینکه امر به تستر یک وجود مستقلی دارد غیر صلات، اینجا وجود مستقل داره. این یک قسم. ایشون میفرمایند حکم در این قسم همون حکمی است که ما در دوران امر بین اقل و اکثر در اجزای خارجی گفتیم، یعنی اینجا هیچ تفاوتی با دوران عام بین اقل و اکثر در اجزا نداره، چون در اینجا اقل متیقنی داریم. اقل متیقن از نظر ایشون در مثالی که میزنن صلاته، صلات وجوبش متیقنه. یحتمل اعتبار تستر بیش از این خود صلات، بیشتر از ذات صلات، احتمال میدیم دخل تستر را، اعتبار تستر را، خب احتمال میدیم عدم به اصطلاح اعتبارش رو. ایشون میفرمایند پس این اقل ما که صلات باشه، یدور و امرهو، همون حرفی که قبل داشتن، یدور و امرهو بین الاطلاق و تقیید. بحث سر این است که آیا در اینجا صلات ما به نحو اطلاق متعلق حکم و اعتبار واقع شده، یا صلات ما مع تستر متعلق اعتبار واقع شده؟ این اقل ما مطلق است یا مقید است به تستر؟ همون جور که ایشون قبل فرموندن در اجزا برمیگرده، دوران هم بین اطلاق و تقیید میشه. وقتی دوران هم بین اطلاق و تقیید شد، ایشون اختزائیه، یعنی علم اجمالی زمانی تنجیز میکنه متعلقش رو که اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی تعارض نداشته باشن. اگر تعارض بکنن علم تنجیز میکنه. ایشون میفرمایند در اینجا دوران هم بین اطلاق و تقییده، و ایشون قائل هستن که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاده، نه تقابل عدم و ملکه. یادآوری دیگه، قبلا گفتیم تقابل تضاد به این اعتبار که ایشون میفرمایند که در اینجا اطلاق عدمی نیست، عدم و تقیید، بلکه یک امر وجودی است و هو اعتبار و سعه از ناحیه مولا. اعتبار سعه کردن اطلاقه، نه نفی تقیید. همین که دیدیم این قید نداره اطلاق درست میشه، نه، باید اعتبار سعه در این شده باشه. پس امر وجودیه، چون امر وجودیه اصل مرخص در اینجا که براءت باشه. این براءت در تقیید میتونیم جاریش کنیم، این واضحه، در اطلاق هم جاری میشه، در اینجا باید جاری بشه. چرا؟ برای اینکه اینجا دیگه امر عدمی نیست که استاد ما مرحوم میرزای نائینی آمد تقابل رو تقابل عدم و ملکه گرفت. چون اطلاق اگر عدمی شد دیگه موضوع اصلی است. ایشون بفرمان لکن ما معتقدیم جریان اصل در اطلاق جاری نیست، نمیشه، اصالت البراءه، نه به اون اعتباری که مرحوم میرزا فرمود و تقابل رو تقابل عدم و ملکه گرفت، نه، از باب اینکه اطلاق خودش سعه است و حدیث رفت در جریانش نفی زیغ و کلفت میکنه، نه نفی سعه. اطلاق در واقع هم نفس با حدیث رفعه. پس در ناحیه اطلاق اصل براءت جاری نیست، در ناحیه تقیید اصل براءت جاریه. وقتی اینجور شد، پس اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی تعارض نمی کنن. وقتی تعارض نکردن علم اجمالی منحل میشه. منحل میشه به چی؟ منحل میشه به ثبوت علم تفصیلی به ذات صلات در ما نهنفی، به وجوب ذات صلات، و شک در اعتبار این تقیید زائد که عبارت از تستر باشه. خب این میشه مشکوک. حالا یناله ید الجعل فی وضعه مشقه، که ایشون هم میفرماین تکرار میکنن، براءت جاری میکنیم. براءت که جاری کردیم، علم اجوالی هم که منحل شده، لا محاله البراءت و عقلن و شرعن در اینجا جاری میشه. براءت عقلی از نظر ایشون دائر مدار ثبوت علم اجوالیه، چون زمانی ما میتوانیم بگیم که در اینجا بیان داریم که علم اجمالی دائی داشته باشیم. اینجا علم اجمالی دائی و دعوت کننده، علم اجمالی منجز دیگه نداریم، چون منحل شد. بنابراین قبح عقاب بلا بیان میاد، حدیث رفعم که فرض این جاری شد، بنابراین البراءت و عقلن و شرعن در این قسم جاری میشه. ایشون در این قسم خب تکلیف ما رو معلوم کردن، دقیقا مثل مرحوم شیخ عمل کردن و مرحوم محقق عراقی استاد بزرگوارشون عرضم به حضورتون که و خلافاً لمرحوم آخوند و استادشون مرحوم میرزا، چون در نفس مسئله هم آخوند و هم میرزا براءت عقلی رو جاری نمی دانستن، اگرچه براءت شرعی رو جاری می دانستن. و در اینجا عرضم به حضورتون که می فرمایان همه اون بحثایی هم که ما در دوران ام بین اقل و اکثر در اجزا داشتیم اینجا میاد. اما قسم دوم، قسم دوم رو طرحش می کنیم. می فرمایان قسم دوم اون جاییست که ما یحتمل دخله فی الواجب، ما یحتمل دخله فی المأمور به امرن غیر مستقل خارجن، یعنی وجود خارجی مستقل نداشته باشه ما یحتمل دخله. و یه چیزی هم اضافه میکنن، ولم یکن من مقومات داخلیه، که این رو مقدمه میکنن برای جو قسم سوم که بخوان درست بکنن. یعنی اینجا میفرمایند که در اینجا در دوران امر در قسم اول که ما گفتیم شرط هست، در اونجا خود شرط یعنی ما یحتمل دخل حوف تکلیف وجود مستقل داشت، اینجا وجود مستقل نداره. مثل رقبه و ایمان مثال میزنن، ایمان وجود مستقل از رقبه نداره از نظر ایشون. و یک خصوصیتی هم که داره این است که در اینجا ایمان از مقومات رقبه نیست، از مقومات یعنی مقوم ماهیت رقبه باشه نیست، یعنی رقبه هست ولو ایمان نداشته باشه، ایمان نداشته باشه دیگه رقبه نیست، رقبه هست. پس دو تا قید برای این تقسیمشون میگذارن در اینجا برای این قسم به اصطلاح، یکی این که وجود مستقل نداره، دوم این که لیس من مقومات داخلیه للمأمور به. مثال میزنن مثل رقبه و رقبه مؤمنه. درست شد؟ حالا این طرح مسئله کردی بحثش. بعد ایشون این بیانی که اینجا برای درست کردن این قسم رو دارن تمهیدیه برای قسم سومی که بخوان درست بکنن، چون قسم سوم در کلمات غیر معموله. قسم سومی که درست میکنن عبارت از این است که ما یحتمل دخله این امرن غیر مستقل خارجن، اما ان یکون من مقومات ماهیت مأمورون به، مثل جنس و فصل، مثل جنس و فصل. توجه فرمودید؟ فصل مقوم جنسه، مقوم ماهیت جنسه، با رقبه تفاوت میکنه. ولذا ایشون میخوان که انه اشکال هم بکنن که جناب آخون که یک کاسه کردن تمام نیست، جنس و فصل که مثل رقبه و ارزن و ایمان نمیمانه، او تفاوت میکنه. این در اینجا حالا ما این تقسیم رو بعدن بحث میکنیم، اصل مطلب رو چطور کردیم تا فردا بیانش. و السلام علیکم.